کرده با لحنی ساده و متواضعانه اظهار داشت. کاملا اینطور نیست. از طرفی اعتراف میکنم که تقریبا فکر مرا درست بیان کردید. اگر میل داشته باشید میگویم. کلمات اخیر را با نوعی خرسندی ادا کرد. فقط من نگفتم که مردمان فوق‌العاده مجبورند همیشه مرتکب هر نوع جنایتی بشوند. تصور میکنم سانسور اجازه نمیداد چنان مقاله منتشر بشود. آنچه که من نوشته بودم این است که مردان فوق‌العاده حق دارند، البته رسماً نه، در مواقعی که انجام فکری برایشان ایجاب میکند، فکری که ممکن است گاهی برای نوع بشر البته مفید باشد، آن مرد به وجدانش اجازه دهد که از بعضی موانع عبور کند. ادعا میکنید که مقاله من روشن نیست. کوشش میکنم اون را برای شما توضیح بدم. اگر تصور کنم میل دارید این کار را بکنم، شاید اشتباه البته نکرده باشم. اگر به واسطه بعضی موانع اختراعات کپلر و نیوتن ممکن نبود عملی شود، مگر با قربانی کردن 1، 10 یا 100 نفر اشخاصی که مانع آن اختراعات می بودند، به نظر من نیوتن حق داشت، بهتر بگوییم مجبور بود این 10 نفر یا 100 نفر را نابود سازد تا اختراعاتش به تمام دنیا معرفی شود. از طرفی منظوری نیست که نیوتن حق داشت مطابق میل خود هر کسی را بخواهد بکشد یا هر روز در بازار مرتکب دزدی هایی گردد. به خاطر دارم در دنباله مقالم درباره این فکر اصرار داشتم که تمام قانونگذاران و رهبران بشر از قدیمی ترین آنها تا سولون و ناپلئون بلا استثناء تبهکار بودند، زیرا با قوانین جدیدی که آوردند، قوانین پیشین را که جامعه با وفاداری رعایت می کرده و از اجداد آنها باقی مونده زیر پا گذاشتند. یقیناً اگر برای آنها فایده داشت، در ریختن خون هم تردیدی به خود راه نمی دادند. حتی باید در نظر داشت که تمام این نیکوکاران و رهبران نوع بشر به طرز وحشت انگیزی خونخوار بودند. به نتیجه نه تنها تمام مردان بزرگ، بلکه تمام اشخاصی که کمی از سطح معمولی بالاتر قرار گرفتند، به واسطه طبع شخصی خود باید الزاماً تبهکار باشند. البته کم و بیش. وگرنه برای آنها انحراف از سیر عادی دشوار خواهد بود. به عقیده من آنها نمی توانند در آن مسیر باقی بمانند. وظیفه این عمل را با آنها ممنوع می نماید. خلاصه ملاحظه می کنید که تا اینجا چیز تازه‌ای در مقاله من نبوده است. این مطلب تا کنون 1000 بار گفته و نوشته شده است. در خصوص تشخیص یک وضعیت دیگر، یعنی تقسیم اشخاص عادی و فوق‌العاده، باید بگویم تقسیمی اختیاری است و در این قسمت از موضوع شماره و طرز تقسیم بندی اشخاص صرف نظر می کنم. تصور می کنم عمق فکر صحیح باشد. مثل اینکه بگوییم طبیعت مردمان را به 2 قسمت تقسیم کرده است. طبقه پایین از مردمانی تشکیل می شوند که فقط مسالهی هستند که مأموریت ایشان تولید موجوداتی شبیه خودشان است. طبقه دوم طبقه عالی است و شامل مردمانی است که ذوق و موهبت آن را دارند که در محیط خود مطلب تازه‌ای را به گوش دیگران برسانند. البته تقسیمات جزئی این 2 طبقه بیشمار است، اما هر 2 طبقه دارای خصایص مشخص و ممتازی هستند. در طبقه اول عموماً محافظه‌کاران و مردمان منظمی را که به حال اطاعت زندگی می‌کنند و آن را دوست می‌دارند باید نام برد. به عقیده من آنها مجبورند اطاعت کنند، زیرا سرنوشت آنها همین است و این موضوع برای آنها شرم‌آور نیست. دسته دوم را فقط اشخاصی تشکیل می‌دهند که از قانون سرپیچی کرده یا بر حسب وسائلی که در دست دارند تمایل دارند که قانون را زیر پا بگذارند. طبعا جنایت‌های آنها نسبی است و شدت آن تغییر می‌کند. بیشتر آنها انهدام وضع موجود را به نام وضعی که باید برقرار شود تقاضا می‌کنند، اما اگر لازم شود برای خاطر فکرشان خونی بریزند یا از روی نقش آدمیان عبور کنند، وجدانشان به آنها اجازه این کار را می‌دهد. در نظر داشته باشید که در راه فکرشان این کار را می‌کنند، من نه درباره چیز دیگری. من در مقاله‌ام در این زمینه برای آنها حق جنایت را قائل شدم. البته به یاد داشته باشید که نقطه شروع من در آن مقاله یک مسئله قضایی بود. از طرفی موضوع ندارد که زیاد مضطرب بشویم. تقریبا هرگز ملت به آنها این حق را نمی‌دهد. آنها را سر می‌برد یا به دار می‌آویزد، کم و بیش البته، و بدین طریق مأموریت محافظه‌کارانه خود را انجام می‌دهد. راست است که روزی می‌رسد که همان توده ملت برای محکومین مجسمه می‌سازند و به آنها کم و بیش احترام می‌گذارند. دسته اول همیشه زمان حال را در نظر می‌گیرند و دسته دوم صاحبان آینده هستند. یکی از آنها دنیا را حفظ می‌کند و ساکنین آن را زیاد می‌نماید، دیگری جهان را به حرکت آورده و آن را به سوی مقصد رهبری می‌کند. هر دو دسته مطلقاً یک نوع حق حیات دارند. بالاخره باید بگویم زنده باد جنگ دائمی، البته تا اورشلیم جدید. پس شما به اورشلیم جدید معتقد هستید؟ راسکولنیکوف که در تمام مدت صحبتش سر را پایین انداخته لجوجانه به نقطه از قالی خیره شده بود، محکم جواب داد: بله معتقد هستم. آیا به خدا عقیده دارید؟ از این کنجکاوی مرا معذور بدارید. جوان چشمها را به سوی پرفیر بلند کرده گفت: عقیده دارم. پرفیر گفت: و به رستاخیز لازار هم معتقد هستید؟ جوان گفت: بله. برای چی این را میپرسید؟ پرفیر گفت: اما کاملا به آن معتقد هستید؟ بله. پرفیر گفت: اگر این سوالات را کردم مرا ببخشید، برای من موضوعی جالب توجه بود. راسکولنیکوف گفت: اما اجازه بدهید من به مطلبی که در باران سخن می گفتم برگردم. همیشه آن اشخاص را اعدام نمی کنند، برعکس بعضی اشخاص هستند که در دوره زندگی موفق می شوند. آه بله، برای بعضی از آنها اتفاق می افتد و آن وقت آنها دیگران را تسلیم مجازات خود می کنند. بله چنین است، و اگر لازم باشد در این مورد این مسئله بیشتر دیده می شود و فراوانتر است. البته عموماً ایراد شما میتواند صحیح باشد. پرفیر گفت: ممنون هستم، اما خواهش میکنم بگویید چگونه میشود این اشخاص فوق‌العاده را از مردمان عادی تمیز داد؟ آیا هنگام تولد بعضی علائمی دارند؟ عقیده دارم که تصریح بیشتری لازم است، تقریباً یک نوع تعیین حدود ظاهری تری لازم است. این استراب مرا ببخشید، مثلا آیا ممکن نیست لباس مخصوص یا علامتی داشته باشند؟ زیرا تصدیق کنید که اگر اشتباهی رخ دهد و یکی از افراد دسته اول تصور کند که به دسته دوم تعلق دارد و بنابراین به عقیده شما و طبق اصطلاح شما مشغول نابود کردن موانع گردد، اون وقت. راسکولنیکوف گفت: آه، این موضوع زیاد اتفاق می افتد. ملاحظه دومی شما از اولی دقیق تر است. مستنتر گفت: ممنون هستم. راسکولنیکوف اضافه کرد: اما فکر کنید که این اشتباه فقط در میان دسته اول رخ خواهد داد، یعنی در میان اشخاصی که من بیهوده آنها را عادی نامیدم. با وجود تمایل مادرزادی که به اطاعت دارند، بیشتر آنها در نتیجه یک بازی طبیعت دوست دارند که خود را پیشرو و مخرب بدانند. آنها تصور می‌کنند که برای گفتن یک کلمه جدید مبعوث شدند و این اشتباه در آنها خیلی حقیقی است. در این حال معمولاً آنها مبتکرین حقیقی را در نظر نداشتند و آنها را تحقیر می‌کنند. مردمانی عقب مانده و کوتاه فکر آنها را می‌دانند. اما به عقیده من اینجا خطری وجود ندارد و جای نگرانی نیست، زیرا آنها هرگز زیاده روی نکرده و دور نمی‌روند. شکی نیست که گاهی میتوان آنها را شلاق زد تا از گمراهی خود متنبه شوند و به جای خیش بنشینند، اما همین کافی است. حتی لازم نیست جلاد را زحمت داد، زیرا آنها خودشان نظم را برقرار میکنند و آدمهای اخلاقی هستند. گاهی این خدمت را به یکدیگر میکنند، گاهی خودشان یکدیگر را شلاق میزنند. میبینیم که آنها یکدیگر را به مجازاتهای مختلف میرسانند و این خود سبب پرهیزکاری ایشان میگردد. خلاصه لزومی ندارد از آنها نگران باشید. پرفیر گفت: خیلی خوب، از این جهت لااقل مرا مطمئن ساختید، اما یک موضوع دیگر مرا آزار می‌دهد. خواهش می‌کنم بگویید آیا این اشخاص فوق العاده‌ای که حق دارند دیگران را سر ببرند زیاد هستند؟ شکی نیست که من حاضرم در برابر آنها تعظیم کنم، ولی اعتراف کنید که اگر زیاد باشند خیلی نامطبوع خواهد بود. ولی راسکولنیکوف به همان لحن ادامه داد: آه، این موضوع هم نباید شما را مضطرب بکند. عموماً عده بسیار محدودی به دنیا می آیند که افکار تازه‌ای دارند و یا قادرند چیز بدیعی بگویند. واضح است که تقسیم موالید در میان طبقات و دسته های مختلف نوع بشر تابع قوانینی از طبیعت می باشد. البته ما اکنون با این قانون آشنا نیستیم، ولی تصور می کنم وجود داشته و بعدها شناخته شود. توده وسیع مردم در روی زمین زندگی می کنند تا پس از اختلاط‌های طولانی و اسرارآمیز نژادها ما بین هزاران نفر یکی به وجود می آید که استقلال داشته باشد. هر قدر که درجه استقلال بیشتر شود، باز هم در بین 10,000 نفر و 100,000 نفر یک نفر بیشتر دیده نمی شود. البته این اعداد تقریبی است. در میان میلیون ها نفر افراد یک نابغه دیده می شود. میلیون نفر می آیند و می روند تا یکی از آنها متفکرین عالی مقامی که وضع دنیا را تجدید کند ظهور کند. خلاصه من در دیگی که این فعل و این فعالات انجام می گیرد نبودم، ولی حتما در این مورد قانون ثابتی وجود دارد و در اینجا تصادف نمی تواند وجود داشته باشد. راز میخین گفت: شما هر دو شوخی می کنید، شما یکدیگر را فریب می دهید، اینطور نیست؟ اینها به خرج همدیگر تفریح می کنند. رادیا، آیا جدی صحبت می کنی؟ راسکولنیکوف بدون آنکه جواب بدهد صورت بیرنگ و مریض حال خود را متوجه او نمود. رازمیخین با مشاهده قیافه آرام و محزون دوستش متوجه شد لحن تند و تحریک کننده و بی‌ادبانه‌ای که پرفیر اتخاذ کرده است عجیب است. بله عزیزم، واقعا جدی است. شکی نیست که اگر بگویی این مطلب تازه‌ای نیست و هزاران هزار دفعه آن را دیده و شنیده ایم، بله حق داری. اما چیزی که حقیقتاً بدی است و آنچه که به تو تعلق دارد این حق خونریزی است که به اشخاص می‌دهی و با این همه تعصب از آن دفاع می‌کنی. به نتیجه فکر اصلی مقاله تو همین است. به عقیده من این اجازه اخلاقی کشتن از اجازه رسمی و قانونی وحشت‌آورتر است. پرفیر تذکر داد: راست است، وحشت‌آورتر است. رازمیخی گفت: نه نه، تو این مطلب را نخواسته بگویی. من مقاله تو را حتما خواهم خواند. بعضی اوقات انسان هنگام صحبت کردن گرم می شود. تو نمی توانی اینطور فکر کنی. راسکولنیکوف گفت: این مطالب در مقاله من نیست. من فقط داخل موضوع شدم. پرفیر گفت: بله، اکنون تقریبا فهمیدم شما جنایت را چگونه تلقی می کنید، اما اصرار مرا معذور دارید. اگر مرد جوانی خود را سلون آینده‌ای تصور کند، شک نیست که به نابود ساختن سدهایی که مانع انجام مأموریت او شوند شروع خواهد کرد. با خود خواهد گفت: من مبارزه طولانی شروع کردم و برای مبارزه پول لازم است. بالاخره منابعی به دست خواهد آورد. حدس می‌زنید از چرایی؟ بله؟ جوان به آرامی جواب داد: مجبورم اعتراف کنم که اینطور موارد اتفاق خواهد افتاد. این دامی است که خودخواهی برای اشخاص احمق و خودپرست می گستراند، مخصوصا جوانان در آن گرفتار می شوند. پرفیر گفت: ملاحظه می کنید؟ خب. راسکولنیکوف با خنده ادامه داد: خب چه، این تقصیر من نیست، این موضوع دیده می شود و همیشه دیده خواهد شد. اصلا رازمخین مرا را سرزنش می کرد که اجازه قتل دادم. چه اهمیت دارد؟ مگر زندانها، بازپرسها، بازداشتگاهها و تبعیدگاهها به قدر کفایت جامعه را حفاظت نمی کند؟ چه جای استراب است؟ دزد را پیدا کنید. پرفیر گفت: اگر پیدایش کردیم؟ راسکولنیکوف گفت: بعدا به حال او. پرفیر گفت: لااقل شما منطقی هستید، اما وجدانش به او چه خواهد گفت؟ جوان گفت: برای شما چه تأثیری دارد؟ پرفیر افزود: این مسئله است که مورد توجه احساسات انسانی است. راسکولنیکوف گفت: کسی که وجدان دارد چون به اشتباه خود پی برد رنج خواهد کشید. این البته علاوه بر اعمال شاقی است که تحمل خواهد کرد. رازمیخین اخما را در هم کشیده گفت: پس نوابغ یعنی آنهایی که حق کشتن را دارند نمی باید احساس هیچ گونه رنجی بنمایند، حتی اگر خون ریخته باشند. راسکولنیکوف گفت: کلمه نمی باید در اینجا چه می کند؟ برای آنها رنج بردن مجاز نیست، ممنوع هم نیست. اگر آنها نسبت به قربانی های خود احساس ترحمی بکنند می توانند رنج ببرند، رنج همیشه همراه هوش زیاد و قلب حساس است. راسکولنیکوف که ناگاه گرفتار اندوهی شد که با روش گفتگوی قبلی او منافات داشت اضافه کرد: به نظرم در دنیا مردمانی که واقعا بزرگ هستند احساس اندوه زیادی می نمایند. چشمها را بلند کرده با قیافه متفکر به حضار نگاه کرد، لبخندی زد و کلاهش را برداشت. نسبت به وقتی که داخل اتاق شد خیلی آرامتر بود و خودش هم متوجه این مطلب بود. همه از جای برخاستند. پرفیر گفت: اگر می خواهید مرا فحش بدهید یا نسبت به من عصبانی بشوید، نمی توانم تحمل کنم. باید از شما سؤال کوچکی بکنم. راستی از اینکه اینطور سوء استفاده می کنم شرمندم. در حینی که با آن مطلب فکر می کنم و برای اینکه فراموش نکنم، می خواهم فکر کوچکی را که به سرم آمده است با شما در میان بگذارم. راسکولنیکوف که با رنگ پریده و جدی روبروی بازپرس ایستاده بود جواب داد: خیلی خوب، فکر کوچکی خود را بگویید. پرفیر گفت: این است. راستی نمی دانم چگونه مقصود خود را بیان کنم. این فکر بسیار عجیب و روحی است. خیلی احتمال دارد هنگامی که مقاله خود را تنظیم می نموده اید، خود را یکی از مردان فوق‌العاده که در باره آن صحبت شد دانسته باشید. آیا راست نیست؟ راسکولنیکوف با لحن تنفرآمیزی جواب داد: خیلی ممکن است. رازومیخین حرکتی کرد: اگر چنین است، آیا ممکن نیست خود شما برای رفع اشکالات مادی یا برای ترقی بشریت تصمیم گرفته باشید از موانع عبور کنید؟ مثلا قتل یا دزدی بکنید؟ پرفیر در این حال با چشم چپ چشمکی زد و چون لحظه قبل با خاموشی خندید. راسکولنیکوف با لحن تحریک‌آمیز پرنخوتی جواب داد: اگر این تصمیم را گرفته باشم بدون شک به شما نخواهم گفت. پرفیر گفت: پرسش من فقط از شما استفاده و کنجکاوی علمی بود. اگر این سؤال را کردم فقط به منظور آن بود که معنی مقاله شما را بهتر درک کنم. راسکولنیکوف با تنفر فکر کرد: چه آدم زشتی، چه حیله‌ها و بدجنسی‌های آشکاری که به چشم می‌خورد. به خشکی جواب داد: اجازه دهید به شما یادآوری کنم که من خود را ناپلئون یا اشخاصی نظیر او نمی‌دانم. در نتیجه نمی‌توانم به شما بگویم اگر جای آنها بودم چه می‌کردم. پرفیر گفت: امروز در روسیه کیست که خود را ناپلئون بداند؟ این دفعه در لحن صدای باسپورس قصدی مخفی ظاهر بود. ناگاه الکساندر از گوشه‌ای که نشسته بود این جمله را رها کرد: آیا قاتل آلنا یکی از ناپلئون‌های آینده نیست؟ راسکولنیکوف بیان که کلمه‌ای بر زمان آرد، نگاهی نافذ و محکم به پرفیر انداخت. خطوط چهره رازومیخین منقبض گردید. مدتی بود که او از موضوعی مشکوک به نظر می رسید. نگاهی خشمناک به اطراف خود انداخت و مدت یک دقیقه سکوت تیره‌ای حکم فرما گردید. راسکولنیکوف حاضر شد که بیرون رود. پرفیر با مهربانی زیاد دست به سوی او دراز کرده گفت: می روید؟ از شناسایی شما خرسندم. درباره عرض حالتان آسوده باشید. همونطور که دستور دادم بنویسید یا کار بهتری بکنید. خودتان یک روز سراغ من بیایید، مثلا فردا. من درست ساعت 11 در خانه خواهم بود. کارها را مرتب خواهم کرد. کمی هم صحبت خواهیم کرد. چون شما یکی از اشخاصی هستید که آخرین دفعه به آنجا رفته اید، شاید بتوانید چیزی به ما بگویید. راسکولنیکوف با لحن خشکی پرسید: می‌خواهید مطابق معمول از من بازپرسی کنید؟ پرفیر گفت: برای چه؟ اکنون چنان موضوعی در میان نیست. صحبت مرا نفهمیدید. ملاحظه می‌کنید که من از هر فرصتی استفاده می‌کنم و تا کنون با تمام اشخاصی که نزد مقتول چیزی رهن گذاشتند صحبت کردم. بعضی از آنها اطلاعات مفیدی به من دادند و چون شما آخرین نفر هستید. سپس با خوشحالی ناگهانی گفت: راستی خوب شد یادم اومد، نزدیک بود فراموش کنم. رو به رازومیخین کرد و گفت: تو اون روز درباره میکولای مرا مذمت می‌کردی. بعد آها. سپس خطاب به راسکولنیکوف گفت: بله، من اطمینان دارم که او بی تقصیر است. اما چه باید کرد؟ مجبور شدیم میتری را هم اذیت کنیم. میخواستم از شما این موضوع را سوال کنم. وقتی که شما از پله‌ها بالا می‌رفتید، اجازه بدهید ما بین ساعت 7 و 8 بود که داخل شدید؟ راسکولنیکوف جواب داد بله. بعد برای این جوابی که داد و میتوانست ندهد تأسف خورد. خب ما بین ساعت 7 و 8 که از پله‌ها بالا میرفتید در طبقه دوم مشاهده نکردید که در خانه‌ای باز است؟ آیا دو نفر کارگر یا یکی از آنها را ندیدید که مشغول رنگ کردن خانه بودند؟ آیا آنها را مشاهده نکردید؟ این موضوع برای آنها خیلی اهمیت داره. راسکولنیکوف آهسته جواب داد مثل این که نقاش؟ نه من نقاش ندیدم. مدت یک ثانیه حواسش را جمع کرد تا هر چه زودتر کشف کند که در زیر این سوال بازپرس چه دامی پنهان شده است. از اینکه توانست مطلب را درک کند خوشحال شد و گفت نه من نقاش ندیدم، حتی در خانه نه اصلا ندیدم. اما یادم هست مستخدمی که خانهش در طبقه چهارم روبروی خانه آلنا بود اسباب کشی میکرد. خوب به خاطر دارم با سربازانی مصادف شدم که نیمکتی را پایین میبردند. مجبور شدم کنار دیوار بیستم، اما یاد ندارم که نقاش ها را دیده باشم. حتی به خاطر ندارم که در خانه را باز دیده باشم. رازومیخین تا آن وقت گوش میکرد و به نظر میرسید که فکر میکند. سپس گفت چه میگویی؟ نقاش ها روزی که قتل واقع شده در خانه کار میکردند، در صورت که او 2 روز پیش از آن به خانه پیرزن رفته. پس چرا این سوال را میکنی؟ پرفیر بر پیشانی خود زد و گفت آه راست است، من تاریخ را اشتباه کردم. خطاب به راسکولنیکوف به عنوان عذرخواهی گفت این قضیه مرا گیج کرده است. دانستن اینکه ما بین ساعت 7 و 8 کسی آنها را دیده یا نه برای ما خیلی اهمیت دارد. بدون آنکه زیاد فکر کنم تصور میکردم شما این موضوع را برای من روشن خواهید کرد. روزها را کاملا اشتباه کردم. رازومیخین غرغر کرد باید کمی دقت کنیم. کلمات اخیر در میان اتاق کفشکن ادا شد. پرفیر مهمانان خود را با خوشرویی تا نزدیک در مشایعت کرد. دو جوان وقتی که از خانه بیرون رفتن گرفته و محزون بودند. بدون آنکه کلمه‌ای رد و بدل کنند چند قدم راه رفتند. راسکولنیکوف چون کسی که گرفتاری و امتحان دشواری را گذرانیده باشد به سختی نفس می‌کشید. رازومیخین تکرار کرد باور نمی‌کنم. کوشش می‌کرد نتیجه‌ای را که راسکولنیکوف می‌گرفت رد کند. نزدیک خانه باشلیف رسیدند. منتظر پرشری دنیا بودند. رازومیخین گرم مباحثه شده هر لحظه در وسط کوچه می‌ایستاد. اولین دفعه بود که دو جوان درباره آن موضوع آشکار صحبت می‌کردند. راسکولنیکوف با لبخندی سرد و بی‌اعتنا گفت: اگر می‌خواهی باور نکن، ولی بدان تو بر حسب عادت همیشگی خودت نتوانستی چیزی مشاهده کنی، اما من تمام کلمات آنها را سنجیدم. رازومیخین گفت: تو بدبین هستی. از این جهت صحبت‌های اشخاص را به قصد مخفی آنها مربوط می‌دانی. البته تصدیق می‌کنم که لحن پرفیر عجیب بود، مخصوصاً این الکساندر بدجنس. حق داری، نمی‌دانم چه نظری داشت. اما چطور ممکنه؟ چطور؟ راسکولنیکوف گفت: شاید الکساندر از دیروز تا حال تغییر عقیده داده باشد. رازومیخین جواب داد: نه اشتباه میکنی. اگر چنان فکر ابلهانه‌ای داشتند کوشش میکردند آن را پنهان نمایند. برای آنکه تو را مطمئن ساخته و گول بزنند عقیده خود را مخفی مینمودند و منتظر لحظه‌ای میشدند که بتوانند فکر خود را آشکار کنند. با فرضی که تو میکنی روش امروز آنها بی‌شرمانه و دلیل عدم مهارتشان خواهد بود. راسکولنیکوف گفت: اگر مدارکی داشتن، منظورم دلایل محکمه، یا اگر ظنی قوی داشتن که مبتنی بر مدارکی باشد کوشش میکردن به امید به دست آوردن دلایل بیشتری بازی خود را مخفی نمایند. در این صورت منزل مرا هم تا کنون تفتیش کرده بودند، اما اکنون مدارکی ندارن، حتی یک مدرک هم ندارن. فرضیات و حدسای آنها متکی بر هیچ حقیقتی نیست. از این جهت به بیشرمی متوسل می شوند. شاید علت این عمل آنها عصبانیت پرفیر باشد که از نداشتن مدرک خشمناک است. شاید هم مقاصدی دارد. باهوش به نظر می آید. ممکن است خواسته باشد مرا متوحش کند. او هم برای خودش روشی دارد. به علاوه روشن ساختن این مطالب تنفرانگیز را ول کنیم، از این مطالب بگذریم. رازو میخین گفت بله نفرت انگیز است، مقصود تو را میفهمم، اما حالا که بی پروا در این خصوص صحبت کردیم و به عقیده من خوب کاری کردیم، اعتراف میکنم که از مدت پیش متوجه شدم که این فکر را دارند. البته این فکر به صورت شکی مبهم در مغزهای آنها موج میزد و به زحمت میتوانست خود نمایی کند، ولی پذیرفتن این فکر با همان شکل هم زیاده روی بود. اون وقت چه چیزی باعث شد چنان سوءزنهای نفرت انگیزی را بیدار کند؟ اگر بدانی چقدر خشمناک شده بودم؟ دانشجوی فقیری گرفتار فلاکت و مالی خولیاست در آستانه ناخوشی شدیدی می باشد که شاید مقدمات آن فراهم شده باشد. مرد جوان مدت 6 ماه در اتاق خود نشسته و کسی را نمی بیند. آن وقت با لباسهای پاره و کفشهای پاره خود را به پلیسهای رزل معرفی می کند. به او درشتی نموده و وچه یک سفتر واخواست شده ای را از او مطالبه می کنند. اتاق کلانتری پر از جمعیت است و گرم و سنج 30 درجه حرارت را نشان می دهد. بوی رنگ و روغن هوای اتاق را تحمل ناپذیر می کند. جوان می شنود که درباره قتل کسی که روز پیش به خانه اش رفته بود صحبت می کنند. شکمش هم خالی است. چطور ممکن است در این شرایط انسان بیهوش نشود؟ آن وقت تمام حدسای آنها بر این بیهوشی متکی است. به درک واصل شوند. رودیا می دانم که این طور برخوردها انسان را آزار می دهد. اما اگر جای تو بودم به ریش تمام آنها می خندیدم، یا اینکه بر روی آنها توپ می کردم و بدین طریق تنفر خود را ابراز می داشتم. جرأت داشته باش، به صورت آنها توپ بینداز، خجالت آور است. راسکولنیکوف با خود فکر کرد مهازا با اعتقاد صحبت می کند. سپس با اندوه جواب داد توف انداختن؟ گفتنش آسان است، اما فردا دوباره بازپرسی شروع می شود. آیا باید انقدر خود را پست کنم و با آنها توضیح بدم؟ من چون دیروز با الکساندر در مهمانخانه صحبت کردم از خودم ناراضی هستم. رازمیخین گفت گم شوم، خودم می روم سراغ پرفیر، او خیش من است. از این قسمت استفاده می کنم و مطالب را از او بیرون می کشم. باید نزد من اعتراف کامل بکنم. اما درباره الکساندر، راسکولنیکوف با خود گفت بالاخره ماهی قلاب را به دهان برد. رازمیخین ناگاه از شانه رفیقش گرفته فریاد زد صبر کن. از سایه مهمل می گفتی، هر چی فکر می کنم مهمل می گفتی، چه هیله‌ای در کار است؟ می گویی در زیر سؤالی که درباره نقاش ها از تو کرد دامی پنهان بود. کمی فکر کن، اگر تو این کار را کرده بودی آیا انقدر احمق بودی که بگویی نقاش ها را در طبقه دوم دیده ای؟ برعکس، اگر آنها را هم دیده بودی انکار می کردی. کدام شخص اعترافاتی می کند که باعث گرفتاری خودش بشود؟ راسکولنیکوف که معلوم بود این گفتگو را با تنفر شدیدی دنبال می کند جواب داد اگر من این کار را کرده بودم می گفتم که نقاش ها را دیدم. رازمیخین گفت چرا انسان چیزی بگوید که برایش مضر باشد؟ راسکولنیکوف با خونسردی گفت چون فقط مردمان کوته فکر و دهاتی ها هستند که جدن همه چیز را انکار می کنند. شخص باهوش موضوع هایی رو که به زحمت میتونه نادرستیشون رو ثابت کنه اقرار میکنه، ولی آنها را به نحو دیگری تشریح میکنه، معنی موضوع ها رو تغییر داده، آنها رو به طرز دیگری جلوه میده. شاید پرفیر منتظر بود منم اونطور جواب بدم. تصور میکرد برای اینکه گفته هایم را راست جلوه دهم اعتراف خواهم کرد که نقاش ها را دیدم و بعد کوشش خواهم کرد مکتب را به نفع خودم توضیح بدم. رازمیخین گفت در این صورت او جواب میداد 2 روز پیش از وقوع جنایت کارگرها آنجا نبودند و نتیجه میگرفت که تو همان روز قتل ما بین ساعت 7 و 8 در آن خانه بوده ای و تو گرفتار میشدی. راسکولنیکوف گفت تصور میکرد که من وقت فکر کردن نخواهم داشت و چون در پاسخ دادن شتاب خواهم کرد متوجه نخواهم شد که ممکن نیست 2 روز قبل از جنایت نقاش ها در خانه بوده باشند. اما چطور ممکن است این موضوع را فراموش کرد؟ راسکولنیکوف گفت خیلی آسان است. این نکات جزئی است که اشخاص زیرک را در بازپرسی ها گرفتار می کند. هرچه مردی بیشتر زیرک باشد خطر سوالات بیمعنی را کمتر درک خواهد کرد. پرفیر از این قسمت خوب اطلاع دارد. آنقدر که تو تصور میکنی بیهوش و بیشعور نیست. رازومیخین گفت اگر این طور باشد آدم بدجنسی است. راسکولنیکوف نتوانست خنده خودداری کند، اما همان دم از اینکه با نوعی خوشحالی توضیح اخیر را داده بود تعجب کرده، زیرا تا آن وقت به علت اینکه لازم بود نتیجه‌ای بگیرد با تنفر به گفتگو ادامه داده بود. با خود فکر کرد آیا به این طور مطالب ذوق پیدا خواهم کرد؟ اما همان لحظه گرفتار اضطرابی ناگهانی گردید که طولی نکشید برایش تحمل ناپذیر شد. دو جوان به در خانه بکلیف رسیده بودند. راسکولنیکوف گفت تو تنها داخل شو، من هم از سایه خواهم اومد. کجا می روی؟ رسیدیم. من باید جایی بروم، نیم ساعت دیگه خواهم اومد، به اونها اطلاع بده. خیلی خوب، من هم همراه تو می آیم. آیا تو هم قسم خوردی تا دم مرگ مرا عذاب بدهی؟ این جمله با چنان لحن خشم‌آلود و با قیافه‌ای مأیوس ادا شد که رازومیخین جرأت نکرد پافشاری کند. مدتی جلوی پله‌ها ایستاد، با نگاه حزن‌انگیزی راسکولنیکوف را که با قدم‌های بلند به سوی کوچه می‌رفت دنبال کرد. بالاخره پس از اینکه دندان‌ها را به هم فشرد و مشت‌ها را گره کرد و به خود قول داد پرفیر را مثل لیموی در دست فشار دهد، به سوی اتاق زن‌ها رفت تا به پولیشری که از غیبت طولانی مضطرب گشته بود اطمینان دهد. وقتی که راسکولنیکوف نزدیک خانه‌اش رسید، شقیقه‌هایش خیس عرق بود. با زحمت نفس می‌کشید. پله‌ها را چهار به چهار بالا رفت. داخل اتاق گردید. در را بر روی خود چفت کرد. سپس در حالی که از وحشت گیج شده بود، به سوی مخفیگاه دیوار رفت و دست را زیر پاشیان برد و همه طرف سوراخ را تفتیش نمود. پس از اینکه تمام گوشه‌ها را دست زد و چیزی پیدا نکرد، از جای برخاست و نفس راحتی کشید. هنگامی که به خانه بکلیف نزدیک شد، ناگاه به فکرش رسید که ممکن است یکی از اشیاء سرقت شده در شکافی از دیوار لغزیده باشد. اگر روزی از آنجا زنجیر یا دکمه مچ دست یا قطعی از کاغذهایی که جواهرات در آن پیچیده شده و با دست پیرزن مشخصاتی بر آن نوشته شده است به دست آید، این چیز ممکن است مدرک وحشت آوری باشد. مثل اینکه در خیالات مبهمی فرو رفته بود، لبخند عجیب و ابلهانه‌ای بر لبانش جاری گشت. بالاخره کلاهش را برداشت و بدون صدا از آپارتمان بیرون رفت. افکارش در هم و بر هم بود. متفکر از پله‌ها پایین رفت تا به در بزرگ عمارت رسید. صدای بلندی شنید که می‌گفت این است، آمد. جوان سر را بلند کرد. دربان جلوی آستانه اتاق ایستاده راسکولنیکوف را به مردی کوتاه قد که ظاهرش مثل بورژوا بود نشان می‌داد. این مرد لباس بلند و یک جلیقه به تن داشت و از دور تصور می‌رفت یک زن دهاتی است. کاسکتی چرب و کثیف به سر و سرش روی سینه‌اش خم شده، قامتش خمیده به نظر می‌آمد. از صورت پرچین و پژمرده‌اش معلوم بود که باید 50 سال بیشتر داشته باشد. در چشمان کوچکش اثری از خشونت و نارضایتی آشکار نبود. راسکولنیکوف به دربان نزدیک شده پرسید چه خبر است؟ بورژوا زیر چشمی به او نگاه کرد و مدتی او را ورانداز نمود. بدون آنکه کلمه‌ای صحبت کند پشت کرد و از خانه دور شد. راسکولنیکوف فریاد زد چه شده است؟ دربان گفت این آقا آمده بود بپرسد که آیا دانشجویی در این خانه منزل دارد یا نه. اسم شما را برد و پرسید کجا منزل دارید. در این ضمن شما پایین آمدید، من شما را نشان دادم و او رفت. دربان هم کمی متعجب بود. پس از دقیقه تفکر داخل اتاقش شد. راسکولنیکوف دنبال مرد بورژوا را افتاد. هنوز از خانه بیرون نرفته بود که دید ناشناس در طرف دیگر خیابان با قدم‌های آهسته و منظمی راه می‌رود. جوان می‌توانست به او برسد، اما مدتی به همین اکتفا کرد که به فاصله کمی از او راه برود. بالاخره پهلوی او جا گرفت و به صورتش نگاه کرد. بورژوا فوراً از وجود او مطلع گشت و نگاه تندی بر او انداخت و دوباره چشم‌ها را پایین افکند. مدت 2 دقیقه بدون آنکه چیزی بگوید هر دو دوش به دوش یکدیگر راه می رفتند. راسکولنیکوف بیان که صدا را بلند کند گفت شما آدرس مرا از دربان پرسیدید؟ بورژوا جوابی نداد و حتی به جوان نگاه هم نکرد. باز هم سکوت برقرار گردید. راسکولنیکوف با صدای مقطعی تکرار کرد شما آمده اید، مرا خواسته اید و حالا سکوت می کنید؟ این چه معنایی دارد؟ مثل اینکه کلمات به زحمت از دهانش بیرون می آمد.
این دفعه مرد چشما را بلند کرده با وضع عبوسی به جوان نگاه کرد و با صدای آهسته اما روشن و صاف گفت: قاتل. راسکولنیکوف در کنار مرد راه می‌رفت. ناگاه حس کرد ضعف بر زانوهایش مسلط می‌گردد و لرزشی پشتش را فرا می‌گیرد. مدت یک ثانیه قلبش گرفتار ضعف گردید و بعد با شدت فوق العاده‌ای به تپش افتاد. هر دو مرد در چند قدمی یکدیگر راه می‌رفتند بدون آنکه کلمه‌ای با هم صحبت کنند. راسکولنیکوف با صدای تقریبا نامفهوم زمزمه کرد: آخه چه؟ کی قاتل است؟ مرد گفت: تو قاتل هستی. مرد این جوان را با وضوع و انرژی بیشتری ادا کرد. در این حال لبخند پرکینه ظفر آلودی بر لب داشت. با نگاه ثابتی به صورت بیرنگ راسکولنیکوف که چشمانش تار شده بود نگاه می کرد. در آن لحظه هر دو به چهارراهی نزدیک می شدند. برژوا داخل کوچه سمت چپ شده به عقبش نگاه نکرد. راسکولنیکوف او را گذاشت که دور شود، ولی مدتی با چشم دنبالش کرد. ناشناس پس از اینکه 50 قدم راه پیمود به عقب نگاه کرد و مشغول تماشای جوان گردید. در جایش میخکوب شده بود. از این فاصله چشم خوب نمیدید، ولی راسکولنیکوف تصور کرد که هنوز این مرد را میبیند که با کینه سرد و ظفر آلودی به او نگاه میکند. با اینکه از وحشت متعلم شده و زانوهایش میلرزید، خود را به خانه رسانید و داخل اتاقش گردید. پس از اینکه کلاهش را روی میز گذاشت، مدت 10 دقیقه بی حرکت ایستاد. بعد چون قوایش تمام شده بود، با ناله ضعیفی بی حال روی نیمکت دراز کشید. پس از نیم ساعت صدای قدم‌های تندی به گوشش رسید. راسکولنیکوف صدای رازومیخین را شنید. چشم‌ها را بست و خود را به خواب زد. رازومیخین در را باز کرد و چند دقیقه در آستانه ایستاد. به نظر می‌رسید که نمی‌داند چه تصمیم بگیرد. بعد آهسته داخل اتاق شد و با احتیاط نزدیک نیمکت گردید. نفتازی آهسته گفت: بیدارش نکن، بذار هر چی می‌خواد بخوابه، بعد خوراک خواهد خورد. رازومیخین جواب داد: حق به جانب توست. روی نوک پاها بیرون رفتند و در را بستند. نیم ساعت دیگر گذشت. سپس راسکولنیکوف چشمها را باز کرده با حرکت سریعی به پشت خوابید و دستها را پشت سرش گذاشت. او کیست؟ این مرد کیست که از زیر زمین بیرون آمده؟ کجا بوده؟ چه دیده؟ شکی نیست که همه چیز را دیده. آن وقت کجا بوده؟ از چه محلی شاهد آن صحنه بوده؟ چرا زودتر خود را نشان نداده؟ چگونه توانسته است ببیند؟ آیا ممکن است؟ راسکولنیکوف که گرفتار لرزش سردی شده بود ادامه داد: میکولای جعبه گوشواره‌ای را پشت در اتاق یافته است. ولی آیا ممکن بود انتظار این واقع را داشت؟ احساس میکرد که ضعیف میشود و قوای جسمانیش او را ترک میکنند. از این جهت حس کرد از خودش شدیداً متنفر است. با لبخند تلخی فکر کرد: میبایست این را بدانم. در صورتی که خودم را میشناختم و پیش بینی میکردم برایم چه اتفاقی خواهد افتاد، چگونه جرأت کردم تبری برداشت خون بریزم؟ میبایست این مطلب را بدانم، از طرفی میدانستم. این کلمات را با ناامیدی زمزمه میکرد. گاهی در برابر فکری متوقف میگشت. نه، ساختمان آن اشخاص اینطور نیست. فرمان فرمای حقیقی که به هر کاری قادر است تولون را بمباران می کند، در پاریس کشتار راه می اندازد و یک ارتش را در مصر فراموش می کند، بعد 500,000 سرباز را در بیابان مسکو از دست می دهد، در ولینا با یافتن مضمون مناسبی خود را تبرئه می کند، پس از مرگش هم برایش مجسمه می سازند. پس او می تواند هر کاری بخواهد بکند. نه، اینطور اشخاص از گوشت ساخته نشدند، بلکه از فولاد ساخته شدند. فکری که غفلتاً به سرش آمد تقریبا او را به خنده انداخت. ناپلئون، اهرام مصر، واترلو، زن پیر بیوه، زن یک نفر کارمند مدرسه، زن رباخاری که زیر تخت خوابش صندوق مخملی قرمزی دارد. چگونه پرفیر خواهد توانست چند تشبیهی را هضم نماید؟ جمال شناسی هم با این قسمت مخالف است. خواهد گفت آیا ممکن بود ناپلئون به زیر تخت خواب پیرزنی بلغزد؟ چه حماقتی! گاهگاهی احساس میکرد که تقریبا هذیان میگوید. در حال هیجان تبالودی بود. با خود میگفت پیرزن معنایی ندارد. فرض کنیم موضوع پیرزن اشتباهی باشد. موضوع او نیست. موضوع او حادثه کوچکی بیش نبوده است. میخواستم هرچه زودتر قدمی فراتر گذارم. من یک انسان را نکشتم، بلکه یک اصلی را معدوم کردم. من آن اصل را معدوم ساختم، اما نتوانستم از روی آن بگذرم و در این طرف آن طرف نه، باقی ماندم. فقط توانستم قتل نفس کنم و از قرار معلوم در این کار هم خیلی خوب موفق نشدم. یک اصل؟ چرا رازومیخین به سوسیالیستا حمله می کرد؟ آنها مردمان فعالی هستند. آنها برای خوشبختی همگانی کار می کنند. نه، من یک دفعه بیشتر زندگی نخواهم کرد و نمی خواهم منتظر سعادت همگانی باشم. می خواهم خودم زندگی کنم و اگر این طور نباشد بهتر است که انسان وجود نداشته باشد. نمی خواهم مادرم را گرسنه ببینم و و و و و یک روبل پول فقط در جیب داشته باشم و منتظر باشم تا روزی همه خوشبخت شوند. می گویند ما برای ساختن بنای سعادت همگانی هر یکی سنگی می آوریم و این عمل برای آرامش قلبمان کافی است. پس چرا مرا فراموش کردید؟ من جز یک دفعه در این جهان نخواهم بود و هم الان سهم خود را از سعادت همگانی می خواهم. ناگاه چون دیوانه خندید و با خود گفت من حشره کثیفی هستم، همین و بس. به این فکر علاقه من شد. از زیر رو کردن این فکر در مغز خود و جهات مختلف آن لذت زننده‌ای می برد. بله، من حشره هستم، به این دلیل که اکنون درباره این موضوع فکر می کنم. بعد به دلیل اینکه مدت یک ماه خدا را به شهادت می طلبیدم که اگر تصمیم این کار را گرفتم برای تأمین راحتی مادی خودم نیست، بلکه مقصدی عالی دارم. سالسن به علت اینکه در انجام مقصودم آنقدر که ممکن بود با عدالت رفتار کردم. ما بین تمام حشرات مضرترین آنها را انتخاب کردم. تصمیم داشتم پس از کشتن او از دارایش حد اقلی را که برای تأمین وسائل مقدماتی زندگی خود لازم داشتم بردارم، نه بیش و نه کم. بقیه به آن دیری می رسید که داراییش را وقف آن کرده بود. دندان قروچه‌ای کرد و گفت من حشره‌ای هستم، زیرا شاید از حشره‌ای که کشتم پست‌تر و تنفر انگیزتر باشم، زیرا قبلا احساس می کردم که پس از کشتن او به خود خواهم گفت که حشره‌ای هستم. آیا چیزی هست که بتوان آن را با چنین وضع وحشت انگیزی که من دارم مقایسه کرد؟ پستی و حماقت. هرگز پیرزن را نخواهم بخشید. گیسوانش از عرق خیس شده بود، لبهای خشکش می لرزید و نگاه بی حرکتش سقف اتاق را ترک می زد. چقدر مادر و خواهرم را دوست داشتم، چرا اکنون از آنها متنفرم؟ بله، از آنها منزجرم. نمی توانم تحمل کنم که آنها را پهلوی خود ببینم. به خاطر دارم که کمی پیش به مادرم نزدیک شدم و او را بوسیدم. چگونه او را ببوسم و با خود بگویم که اگر خبر داشته باشد؟ چقدر اکنون نسبت به پیرزن کینه دارم. تصور می کنم اگر زنده شود دوباره او را خواهم کشت. الیزابت بیچاره، چرا اتفاقا او آنجا بود و این اتفاق او را بدانجا آورد؟ خیلی عجیب است. هیچ به فکر او نیستم، مثل این که او را نکشتم. الیزابت، سونیا، مخلوقات بیچاره ملایمی که چشمانی مهربان داشتید، ای عزیزان، چرا گریه نمی کنید؟ چرا ناله نمی نمایید؟ قربانی های تمکین کرده ای هستید شما و همه چیز را با خاموشی می پذیرید. سونیا، سونیای مهربان. بیهوش شد و در حال بیهوشی با کمال تعجب دید که در میان کوچه است. پاسی از شب گذشته بود. تاریکی پیوسته غلیظ‌تر می‌شد. ما با تلألوی زیاد از حد می درخشید، اما هوا خفه کننده بود. عده زیادی از اشخاص در میان کوچه ها بودند. کارگرها و مردمان دیگر به خانه های خود برمی گشتند. دیگران گردش می کردند. در هوا بویی مثل بوی آهک و گوگرد وجود داشت. راسکولنیکوف مغموم و مشغول بود. خوب بیاد آورد که وقتی از خانه بیرون آمد مقصدی و کاری فوری داشت که می خواست انجام دهد. اما چه کاری؟ ناگاه متوقف شد و دید در پیاده روی دیگر مردی با دست به او اشاره می کند و مثل اینکه اتفاقی نیفتاده باشد سر را پایین انداخته، بدون آنکه به عقب نگاه کند راسکولنیکوف را صدا می زند. راه را دنبال نمود. جوان با خود فکر کرد آیا اشتباه کردم؟ با این حال شروع به تعقیب او نمود. پیش از آنکه 10 قدم راه برود غفلتاً او را شناخت و وحشت زده شد. این همان بورژوای لحظه پیش بود که همان قد خمیده و همان لباس را به تن داشت. راسکولنیکوف که قلبش به شدت میتبید به فاصله کمی از او راه میرفت. هر دو داخل یک کوچه شدند. باز هم مرد عقب بر نمیگشت. راسکولنیکوف از خود میپرسید آیا میداند که من عقب او هستم؟ بورژوا از آستانه بزرگی عبور کرد. راسکولنیکوف به تندی به در نزدیک شد و مشغول نگاه کردن گردید. فکر میکرد شاید این مرد اسرارآمیز برگردد با او را صدا زند. چون بورژوا داخل حیاط شد و عقب برگشت و به نظر میآمد که جوان را با حرکتی صدا میزند. با شتاب داخل حیاط شد، ولی چون به حیاط رسید بورژوا را ندید. راسکولنیکوف چون حدس میزد که آن مرد از پله‌های اولی بالا رفته است به دنبال او بالا رفت. این پنجره طبقه اول است. شیشه نور اسرارآمیز و غم‌انگیز ماه را صاف میکرد. این هم طبقه دوم. این آپارتمانی است که نقاش‌ها در آن کار می‌کردند. چطور شده بود که خانه را فوراً نشناخته بود؟ صدای پای مردی که پیش از او بالا می‌رفت قطع شد. پس متوقف شده یا در جایی پنهان گشته است؟ این طبقه سوم است. بالاتر بروم؟ چه سکوتی؟ این سکوت وحشت‌آور است. با این حال از پله‌ها بالا رفت. از صدای پاهایش می‌ترسید. خدایا چقدر تاریک است. یقینا آن مرد در اینجا در گوشه‌ای مخفی شده. خانه مشرف به ایوان درش تماما باز بود. اتاق کفشکن خالی و خیلی تاریک بود. جوان روی نوک پاها داخل سالن شد. نور ماه این اتاق را کاملا روشن کرده بود. مبل‌های اتاق عوض نشده بودند. راسکولنیکوف صندلی‌ها و آینه و نیمکت زرد و تصاویر قاب شده را در جای خودشان دید. ما با صورت گرد و سرخ مسی رنگش از پنجره مشاهده می شد. مدتی در میان سکوت عمیقی منتظر ایستاد. نابا صدای خشکی شبیه به صدای تختهی که شکسته شود به گوش رسید. سپس سکوت دوباره حکم فرما شد. مگس هوشیاری با شیشه برخورد کرد و شروع به وزوز کردن شکایت آمیزی نمود. در همان لحظه تصور کرد که در گوشه ما بین دولاب کوچک و پنجره پالتوی زنانه ای را میبیند که به دیوار آویزان شده است. فکر کرد چرا این پالتو آنجاست؟ قبلا آنجا نبوده. آهسته نزدیک شد. گمان برد که کسی پشت این لباس پنهان شده است. لباس را با احتیاط به عقب زد و دید آنجا یک صندلی است. روی آن صندلی در گوشه پیرزن نشسته بود. مثل اینکه دوتا شده باشد سرش را به حدی خم کرده بود که جوان نتوانست صورت او را مشاهده کند. اما پیرزن همان آلنا بود.
راسکولنیکوف با خود گفت او می ترسد. آهسته تبرش را از میان گره بیرون کشیده 2 دفعه با آن بر فرق سر پیرزن کوبید. اما عجب آن که پیرزن در زیر این ضربت ها حرکتی نکرد. مثل این که از چوب بود. جوان که بهت زده شده بود خم شد تا او را خوب ببیند. اما او سرش را بیشتر پایین انداخت. جوان بر روی کف اتاق خم شد و او را از پایین به بالا نگاه کرد. وقتی صورت او را دید وحشت زده شد. پیرزن میخندید. بله، با خاموشی میخندید و کوشش میکرد کسی صدای خنده‌اش را نشنود.
قفلتاً به نظر راسکولنیکوف چنان رسید که در اتاق خواب باز است و آنجا هم اشخاصی میخندند و زمزمه میکنند. خشم سر و سر وجودش را فرا گرفت، با تمام قوایش بر سر پیرزن کوبید، اما با هر ضربت تبر خنده ها و زمزمه ها از اتاق خواب واضح تر به گوش میرسید. اما پیرزن به خود میپیچید، میخواست فرار کند. اتاق کفشکن از مردم پر بود، در مشرف به ایوان باز بود، از بالا تا پایین پله ها اشخاص زیادی بودند، همه نگاه می کردند، همه مخفی شده و با خاموشی منتظر بودند. قلبش فشرده شد، مثل اینکه پاهایش به زمین میخکوب شده بودند. میخواست فریاد بکشد، بیدار شد، به زحمت نفس کشید، ولی وقتی که دید مرد ناشناسی جلوی آستانه اتاق ایستاده است و با دقت به اون نگاه می کند، تصور کرد هنوز هم خواب می بیند. ولی این دیگر رویا نبود. راسکولنیکوف هنوز چشم‌ها را خوب باز نکرده بود که غفلتاً آنها را بسته به پشت خوابید و حرکتی نکرد. فکر می کرد آیا این دنباله رویای من است؟ تقریباً به طور نامحسوس پلکایش را بلند کرد تا نگاه مخفیانش بر ناشناس بیفتد. مرد ناشناس همانجا ایستاده و به او نگاه می‌کرد. ناگاه از آستانه عبور کرد و در را آهسته بست و به میز نزدیک شد. پس از دقیقه تأمل بی صدا بر روی صندلی نزدیک نیمکت نشست. در طول این مدت راسکولنیکوف را از چشم دور نداشته بود. سپس کلاهش را در کنارش بر روی زمین انداخت و دست‌ها را بر روی دسته عصایش تکیه داد و مثل کسی که حاضر می شود مدتی انتظار بکشد چانه‌اش را روی دست‌ها گذاشت. راسکولنیکوف با نگاهی پنهانی توانسته بود بفهمد که این مرد جوان نیست. ظاهری قوی و ریش انبوه خرمایی تقریبا سفیدی داشت. 10 دقیقه اینطور گذشت. هوا روشن بود ولی از شب زیاد گذشته بود. سکوت عمیقی در اتاق حکم فرما بود. حتی از پله ها هم صدایی به گوش نمی رسید، جز صدای وز و وز مگسی که هنگام پریدن با پنجره برخورد نموده بود چیزی شنیده نمی شد. بالاخره این وضع قابل تحمل نبود. راسکولنیکوف نتوانست خودداری کند و ناگاه بر روی نیمکت نشست. حرف بزنید، چه میخواهید؟ ناشناس با لبخند آسودهی جواب داد: میدانستم که خواب شما ظاهریست. اجازه دهید خود را معرفی کنم، آرکاد سویدرگلوف. پایان جلد اول کتاب جنایت و مکافات. جلد دوم جنایت و مکافات، اثر داستایفسکی. راسکولنیکوف که با نگاهی بی اعتماد به تازه وارد نگاه می کرد باز فکر کرد آیا بیدار هستم؟ بالاخره با صدای بلند و در حالی که نمی توانست آنچه را می شنود باور کند گفت: سویدرگلوف؟ ممکن نیست. این اظهار تعجب در مرد ناشناس ایجاد شگفتی ننمود. او گفت: به 2 دلیل من به دیدن شما آمدم. ابتدا برای آنکه میل داشتم شخصا با شما آشنا شوم، زیرا از مدتی پیش تعریف و تمجید شما را شنیده بودم. از طرفی هم امیدوارم در کاری که مستقیما با منافع خواهرتان تماس دارد مساعدت خود را از من دریغ ندارید، چون او را از من طوری بدبین کردند ممکن است مرا تنها نزد خود نپذیرد، اما اگر شما مرا معرفی کنید طور دیگر خواهد بود. راسکولنیکوف جواب داد: شما بیهوده به مساعدت من امیدوار هستید. او گفت: اجازه می دهید که از شما بپرسم آیا این خانم ها دیروز وارد پترزبورگ شدند؟ راسکولنیکوف پاسخی نداد. او گفت: می دانم که دیروز آمدند، من هم پریروز وارد شدم. رودیا، من تبرئه کردن خود را بیهوده می دانم، اما اجازه دهید از شما سؤالی بکنم. اگر قضایا را درست و بدون دخالت دادن خرافات در نظر بگیریم، از طرف من چه عمل جنایتکارانه‌ای سرزده است؟ راسکولنیکوف خاموش نشست و به قیافه او دقیق شد. او گفت: لابد خواهید گفت که من در خانم دختری بیدفاع را آزار کرده و با پیشنهادهای مخالف شرافت با او توهین کردم. خودم در گفتن اتهام خیش پیش دستی می کنم. اما فقط در نظر داشته باشید که من هم بشر هستم. خلاصه ممکن است من هم مجذوب و عاشق گردم. البته بدون شک این قسمت تابع اراده ما نیست. در این صورت خواهید توانست تمام قضایا را خیلی طبیعی تعبیر نمایید. اصل مسئله این است: آیا من دیوی هستم یا اینکه در این قضیه به من ظلم شده است؟ ولی یقیناً به من ظلم شده. وقتی که به محبوب خود پیشنهاد می‌کردم با من به آمریکا یا سوئیس فرار کند، نسبت به او احساس ترحم نموده و به فکر تأمین سعادت مشترکمان بودم. عقل مطیع عشق است. من بیشتر به خودم ضرر رساندم. راسکولنیکوف با تنفر جواب داد: موضوعی نیست که شما حق داشته باشید یا نه. به نظر من شما مردی نفرت انگیز هستید. نمیخواهم با شما آشنا باشم. از این جهت شما را بیرون میکنم. بروید. سویدرگالوف به قهقهه خندید و با بشاشتی حقیقی گفت: نمیشود شما را گول زد. میخواستم حیله‌گری کنم اما با شما پیشرفتی ندارم. راسکولنیکوف گفت: حالا هم میخواهید مرا گول بزنید؟ سویدرگالوف از ته قلب خندید و گفت: خب، این نوع بدجنسی مانعی ندارد و مجاز است. اما شما نگذاشتید من حرفم رو تمام کنم. اگر میان باغ ما را ندیده بودن طوری نمیشد. زن من مارفا. راسکولنیکوف بیرحمانه سخن او را قطع کرد و گفت: میگویند شما مارفا را کشتید. و او جواب داد: آه، از این موضوع با شما هم صحبت کردن؟ البته از طرفی شگفت‌آور نیست، اما درباره سوالی که از من کردید، با وجود اینکه وجدانم از این حیث راحت است، نمیدانم چه جوابی به شما بدهم. تصور نکنید من از عواقب این قضیه بیمناکم. در این خصوص تمام تشریفات قانونی با دقت انجام شده است. معاینه پزشکی نشان داده که مرگ مارفا در نتیجه سکته بوده و علت آن استهمامی بوده که پس از خوردن خوراک و نوشیدن یک بطر شراب کرده. نتوانستن علت دیگری پیدا کنن. نه نه، این موضوع مرا نگران نمی سازد. اما هنگامی که قطار ما به سوی پترزبورگ می آمد، چند دفعه از خود پرسیدم که آیا از نظر روحی، خواه با خشمگین ساختن زنم و خواه به نحو دیگری، سبب این فاجعه نشدم؟ بالاخره نتیجه گرفتم که اینطور نیست. راسکولنیکوف خنده کنان گفت: چه فکر خودتان را مشغول می نمایید؟ و او گفت: چه می خندید؟ فقط دو ضربت شلاق به او زدم که اثر آنها هم باقی نمانده بود. خواهش می کنم مرا آدم وقیح تصور نکنید. خوب می دانم که این حرکت من پست و بیشرمانه بوده، ولی از طرفی می دانم که مارفا از بیرحمی های من بعدش نمی آمد. وقتی قضیه خواهر شما اتفاق افتاد، مارفا این داستان را در تمام شهر شایع کرد. تمام آشنایان خود را با خواندن آن نامه خسته نمود. لابد می دانید که این نامه را برای همه کس خواند. آن وقت بود که این دو ضربت شلاق از آسمان افتاد. راسکولنیکوف لحظه‌ای فکر کرد که برخواسته بیرون رود و به گفتگو خاتمه دهد، اما نوعی کنجکاوی و حتی یک قسم حسابگری او را
ببخشید. حالا به اصل مطلب میرسم. پیش از آن که حرکت کنم میخواهم حسابم را با لوژین تصفیه کنم. از او متنفر نیستم، اما او سبب نزاع اخیر من با زنم شد. وقتی فهمیدم اسباب این عروسی را فراهم کرده است، عصبانی شدم. اکنون به شما مراجعه کردم که مرا به منزل دنیا ببرید. اگر میل داشتید شما هم مذاکرات ما را گوش کنید. میخواهم ابتدا به خواهر شما نشان دهم که ازدواجش با لوژین چه مضراتی برایش خواهد داشت، و بعد تقاضا کنم از اینکه برای او دردسرهای ایجاد کردم مرا معذور دارد، و سپس از او اجازه خواهم گرفت که 10,000 روبل تقدیمش کنم و این پول را برای رفع خسارتی که از قطع رابطه با لژین متوجه او خواهد شد میپردازم، چون میدانم اگر این قطع رابطه را ممکن بداند از آن روگردان نخواهد شد. راسکولنیکوف با تعجب و خشم فریاد زد: شما دیوانه اید، محققا دیوانه هستید.
چگونه جرأت میکنید اینطور صحبت کنید؟
او پاسخ داد:
میدانستم که عصبانی خواهید شد، اما باید به شما تذکر دهم که این 10,000 روبل در اختیار من است و احتیاجی به آن ندارم. اگر دنیا آن را قبول نکند، خدا میداند آن را چگونه دیوانوار خرج خواهم کرد. از طرفی وجدان من کاملا راحت است، زیرا این پیشنهادم عاری از هر گونه حسابگری است. میخواهید باور کنید، میخواهید نکنید، آینده این موضوع را به شما و دنیا ثابت خواهد کرد. روی هم رفته نسبت به خواهر عزیز شما خیلی بدی کردم. از این جهت حقیقتا تأسف میخورم و نمیخواهم با تقدیم این مبلغ اذیتی را که برای او باعث شدم تلافی کنم، بلکه میخواهم خدمت کوچکی به او بکنم که نگویم جز بدی به او کاری نکردم. اگر پیشنهاد من برای انجام قصد معینی بود، به این سادگی آن را اظهار نمی داشتم، و در صورتی که 5 هفته پیش مبلغ بیشتری می توانستم به او تقدیم بکنم، اکنون 10,000 روبل نمی دادم. از طرفی بعد از چند روز من با دختری ازدواج خواهم کرد و از این جهت نباید این سوءظن را داشته باشید که می خواهم جلب نظر دنیا را بکنم. بالاخره به شما باید بگویم که اگر هم دنیا با لوژین ازدواج کند، همین مبلغ را دریافت خواهد نمود، منتها از طرف دیگر. اما رودی، عصبانی نشو، با آرامش خونسردی قضاوت کن. سویدرکالوف خودش این کلمات را با خونسردی فوق‌العاده‌ای گفت. راسکولنیکوف اظهار داشت: خواهش میکنم دنبال نکنید، پیشنهاد شما بسیار جسورانه است. و او اضافه کرد: ابدا. پس انسان فقط باید در این دنیا به همراه خود بدی کند؟ حق ندارد کمترین خوبی را به او بکند، زیرا آداب و رسوم اجتماعی مخالف این عمل است؟ این خیلی بی‌معنی است. مثلا اگر من مرده بودم و وصیت کرده بودم این مبلغ را به دنیا بدهند، آیا باز هم از قبول آن خودداری می‌کرد؟ راسکولنیکوف گفت: شاید. آها، دیگر در این خصوص صحبت نکنیم. با این حال خواهش میکنم تقاضای مرا به دنیا بگویید. این کار را نخواهم کرد. رودیا، در این صورت باید کوشش کنم او را ملاقات نمایم و این عمل من سبب اضطراب او خواهد شد. راسکولنیکوف گفت: اگر پیشنهاد شما را برای او بگویم، دیگر کوشش نخواهید کرد که او را تنها ببینید؟ نمیدانم چه بگویم، خیلی میل دارم او را ملاقات کنم. نباید امیدوار باشید. بسیار خوب، اهمیت ندارد. شما هر روز مرا نمیشناسید، شاید بعدن ما بین ما روابط دوستانه ای برقرار شود. راسکولنیکوف گفت: این طور تصور میکنید؟ سویدرکالوف لبخندی زد و از جای برخاست، کلاهش را برداشت. چرا نکنم؟ البته نمیخوام دوستی خود را تحمیل کنم. وقتی به اینجا آمدم امیدوار نبودم، امروز صبح متعجب شدم. راسکولنیکوف با اضطراب پرسید: امروز صبح مرا کجا دیدید؟ بر حسب تصادف شما را دیدم. هر کی فکر میکنم میبینم ما هر دو میوه یک درخت هستیم. راسکولنیکوف گفت: بسیار خوب، آیا اجازه میدهید از شما بپرسم به همین زودی ها اقدام به مسافرت خواهید کرد یا نه؟ چه مسافرتی؟ از سر از مسافرت آینده خود صحبت میکردی؟ آها، بله، من از مسافرت را شما صحبت کردم. آها، راست است. اگر بدانید که مسئله ای را مطرح نمودید، شایدم به جای مسافرت ازدواج کنم. اکنون مشغول مذاکرات عروسی هستند. اینجا؟ بله. پس از روزی که وارد پترزبورگ شدید، وقت خود را تلف نکرده اید. سویدرکالوف گفت: خب، خداحافظ. نزدیک بود فراموش کنم، به خواهرتان بگوید که مارفا 3,000 روبل به او هدیه کرده است. این موضوع حقیقت دارد. مارفا 8 روز پیش از مرگش وصیت‌نامه‌اش را در حضور من تنظیم نمود. پس از 2 یا 3 هفته خواهر شما می تواند مبلغ را تصاحب کند. راست میگویید؟ بله، این مطلب را به او بگویید. من در فاصله کمی از خانه شما منزل دارم. سویدرکالوف وقتی از اتاق بیرون میرفت، در آستانه در با رازومیخین برخورد نمود. نزدیک 8 بود. دو جوان که میخواستند زودتر از لژین خود را به خانه باکلیف برسانند، به راه افتادند.
به محض اینکه به کوچه رسیدن رازمخین پرسید: مردی که از خانه تو بیرون میرفت که بود؟
این سویدرگالوف همان مالکی است که خواهرم در منزلش معلم بود و مجبور شد منزل او را ترک کند، زیرا با او عشق‌بازی میکرد. مرفا زن این شخص دنیا را از خانه خود بیرون کرد. بعدها مرفا از خواهرم عذرخواهی کرد و این اواخر غفلتاً فوت نمود. مادرم از او صحبت میکرد. نمیدانم چرا از این مرد خیلی میترسم. او خیلی عجیب است. تصمیمی قطعی دارد. مثل اینکه از همه چیز اطلاع دارد. پس از رفتن زنش به اینجا آمده است. باید دنیا را از شر او حفظ کرد. میخواستم همین رو به تو بگویم. میفهمی؟ رازمخین گفت: چه میتواند به دنیا بکند؟ رادیو، از اینکه موضوع را به من گفتی ممنون هستم. آسوده باش، او را حفظ خواهیم کرد. منزل این مرد کجاست؟ نمیدانم. چرا از اون نپرسیدی؟ من خانه او را پیدا خواهم کرد. راسکولنیکوف پس از اندکی سکوت پرسید: تو را دیدی؟ بله، به دقت او را نگاه کردم. مطمئن هستی؟ او را خوب نگاه کردی؟ بله، من قیافه او را بیاد دارم. ما بین هزار نفر میتوانم بشناسمش. حافظه من در نگاهداری قیافه ها خیلی قوی است. دوباره ساکت شدند. راسکولنیکوف آهسته گفت: میدانی، فکر میکردم به نظرم ممکن است اشتباه کرده باشم. رازمخین گفت: در چه خصوص میگویی؟ خوب نمیفهمم. راسکولنیکوف با دهن کجی که شبیه لبخند بود جواب داد: شما همه میگویید که من دیوانه هستم. اصلا این فکر به سر من آمد که شاید هم حق داشته باشید. شاید هم من شبحی دیده باشم. رازمخین گفت: چه فرضیاتی؟ راسکولنیکوف گفت: کسی چه میداند، شاید هم دیوانه باشم. تمام وقایعی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده فقط شاید در خیال من وجود داشته است. رازمخین گفت: آه رودیا، باز هم فکر تو را مشغول کردن. خب او چه میگفت؟ برای چه به منزل تو آمده بود؟ راسکولنیکوف جواب نداد. رازمخین لحظه فکر کرد، بعد گفت: گزارش کارها را گوش کن. ابتدا سراغ تو آمدم، دیدم خوابیده ای، بعد نهار خورد و به دیدن پرفیر رفتم. الکساندر هنوز آنجا بود. شروع به صحبت درباره تو کردم، اما خوب موفق نشدم. نمیتوانستم وارد موضوع بشوم. مثل اینکه اونها هم چیزی نمیفهمیدند، ولی هیچ نوع آشفتگی نشان نمیدادند. پرفیر را بردم نزدیک پنجره و مشغول صحبت شدم، ولی نه، باز نتوانستم. او به یک طرف دیگر